الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره انکار ضروری بحث می کردیم، گفتیم مشهور این است که انکار ضروری به طور مستقل موجب کفر می شود و جمع از محققین می گویند انکار ضروری اگر به انکار رسالت منتهی بشود موجب کفر است. استدلالی که از سوی مشهور برای اثبات مدعاشون بیان شد عبارت بود از روایات که گفتیم به سه دسته است: دسته اول و دسته دوم که مربوط به شرک و جهد بود شرح داده شد، تکرار نکنیم. اما دسته سوم روایت صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب دو از ابواب مقدمات عبادات حدیث 13 آمده است که در اون حدیث می‌فرماید امام صادق علیه السلام که من ارتکب کبیرتن اجازه بده حدیث 13 بله حدیث شماره 10 بود از عبدالله ابن سنان، شماره 13 حدیث کنانی بود. حدیث شماره 10 که می فرماید ان الرجل یرتکب الکبیرة فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام، تا آنجا که امام می فرماید من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلک من الاسلام. این دسته سوم بود. دسته سوم که ما حاصل مدلولش این می شود که اگر کسی کبیره را مرتکب بشود و آن را حلال بداند موجب خروج از اسلام است. این روایت دلالتش کامل است بر مطلوب. برای این که ارتکاب کبیره به طور کل اعم هست از ارتکاب کبیره که ضروری هم باشد، یعنی در صورتی که ارتکاب کبیره به طور مطلق موجب خروج از اسلام بشود، اگر کبیره از ضروری باشد که به طور قطع ارتکاب اون کبیره موجب کفر می شود. دلالت این روایت بر مدعای مشهور که انکار ضروری سبب مستقل برای کفر هست تمامه، دلالت کامله. بنابراین باید بگیم که انکار ضروری به ما هو ضروری موجب کفر است، همونطوری که مشهور گفته اند. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتابش تنقیح العروه جلد 3 صفحه 58 و 59 می‌فرماید دلالت این روایت در دید ابتدایی کامل است و اطلاقش هم واضح هست، تقلیدی هم در کار نیست. پس دلالت میکند بر این که ارتکاب کبیره، انکار کبیره مطلقا انکار کبیره‌ای که ضروری باشد قطعاً موجب کفر است، مطلب کامل. اما باید ببینیم که منظور از کفر چیست. می‌فرماید جواب صحیح این است که کفر را توضیح دهیم. درباره توضیح کفر بیان مبسوطی دارن که با آسانسازی و توضیح و اضافات به این ترتیب است. کفر به 3 معنا به کار می رود. 1 کفر در برابر اسلام، یعنی ضد اسلام، کافر هست مسلمان نیست، کفر آمد اسلام دیگه نیست، ضد اسلام، چون که در قرآن کریم آمده است ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کفر در برابر اسلام به کار رفته. سوره هجر آیه شماره 2 بسا کفاری که اعمال خودشان رو میبینن آرزو میکنن که کاش مسلمان بودن. اینجا کفر در برابر اسلام به کار رفته است. این معنای اوله. این معنا که معنای اوله، معنای کامل کفر و موضوع حکم هم همین معناست. نجاست، عدم حلیت ذبیحه و آثار دیگر. و اما معنای دوم، دو کفر به معنای عدم داشتن ایمان، یعنی کفر در برابر ایمان به کار رفته. کافر و مؤمن کافر کسی است که مؤمن نیست. اگر مؤمن نبود، ایمان به ولایت نداشت، کافر است. منتها قسم دوم از کفر که خداوند در قرآن می‌فرماید هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، سوره تغابن آیه شماره 2. در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 340 نقل میکند که سؤال شد، سؤل صادق علیه السلام عن قوله تعالی فمنکم کافر و منکم مؤمن، آقا فرمود قال عرف الله، عرف الله، عرف، عرف الله الناس، این کلمه الناس ترجمه است، عرف الله الناس، عفوا یادم آمد، عرف الله الایمان به ولایتنا والکفر بها یوم اخذ المیثاق علیهم. نوشتید ترجمه چه شد؟ میفرماید خداوند در روزگارانی که روز عالم زر بود از بشریت و بنی آدم امتحان گرفت، یه امتحان آزمون ابتدایی و اساسی، هر کسی که ولایت اهل بیت رو اعتراف کرد مؤمن شد و هر کسی که انکار کرد مقابل مؤمن کافر. این معنای دوم از کفر است. این کفر نجاست نمیارد، موضوع حکم برای نجاست نیست، چنانچه برای ابناء عامه که گفته می شود مؤمن و غیر مؤمن، اگر اصطلاح کفر به کار می رود، کفر به این معناست، یعنی ایمان به ولایت ندارند اما طهارت ظاهرشون محفوظ است، که سید الاستاد می فرماید ما این رو در بعض از ابحاثمون تعبیر کردیم به مسلمان دنیا و کافر آخرت، و فعلا از لحاظ شرع نجاستی در کار نیست، محکوم به طهارتند و ذبایح و تزویج و روابط. و اما معنای سوم، کفر در برابر اطاعت. بفرمایید
در زبایه که فرمودید حضرت امام در حج میفرمایید که زاده شیعه باشه، آیا در حج استثناست یا اینکه در بقیه موارد هم این شیعه نباشن زدشون مشکل؟
بله، در اون من فرمایشات امام رو پسنداز کردم که برگردم صحبت کنم، شما اجازه تکمیلی بحث میکنم فرمایشات امام رو، انشاء نهایی که شدش فرمایش امام رو بحث میکنم.
به امام در معنای دوم کانسر و مقصر
فرمه داره، کانسر و مقصر رو هم بحث میکنم، شما اینا رو اجازه به سبک آشنایی دیگه، شاعری میگفتم که شعر دیگران رو که میخوان زود رد میشد، شعر خودش رو که میخوان خیلی با آوتا، حالا من نقل اخوال زود رد میشم، برکه گشتم بر مسلک تحقیق اینا رو خیلی پررنگ بحث میکنم، فقط حوصله کنم. بله نشنیدم. اونو بس میکنی؟ بس میکنی، خیلی خوب بس میکنی. اینو اشراقت شما آماده باشید برای تأیید فرمانش شما. حدیث قدیر ندای بین المللی رسول الله الاعظم، همونطور که در نص معتبر خوندیم هیچ ندایی در اسلام از سوی پیامبر همانند ندای شریفش در روز قدیر نبوده است، با اون کیفیت و اون اهتمام و اون تأکید. گفته ایم کسی که ولایت مولا را قبول می کند اطاعت و التزام به نداء جهانی و جاودانی رسول الله است، و قبول نکردنش رد بر اون ندای بارز و برجسته و بی همانند رسول اعظم است. اینا رو گفته ایم. اما ما از آنه که کلی کسی که این ندا را رد کند فعلا قبول کنید برمیگردیم، اینها کافرن، اما کافر در برابر مؤمن، نه کافری که موضوع حکم است و نجس العین. چرا؟ چراهاشو فقط حوصله بفرمایید، برمیگردیم. فعلا نقل اقوال و تقریر ابحاث اساتذه و فقها هاست. بعد آدم که شعر خودشو که میخوند خیلی باحال میخوند، شعر شعرهای دیگه رو زود رد میشن. حالا این مطلب رو که گفتیم برای شما، کفر به معنای سوم، باز هم میفرمایند در قرآن.
استاد نگفتید آیه بایی سوال کرد شده باشید
کفر در برابر معنای سوم، کفر در برابر اطاعت. این کفر در برابر اطاعت در قرآن هم آمده است که خداوند می‌فرماید اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. در این آیه میبینیم شاکر و کفور به چه معناست. شاکر همون مطیع، کفور عاصی. در حقیقت معنای سوم از کفر یعنی اسیان. روایتی است از حمران ابن اعیان در همین جلد یک وسائل ابواب مقدمه عبادات باب 2 حدیث 5 میگه سوال کردم از امام صادق عن قوله تعالی عزوجل انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سوره انسان آیه شماره 2 باید باشه. قال اما آخذون فهو شاکر و اما تارکون فهو کافر. معنای شاکرن و کفورا را آخذ یعنی عامل و مطیع، تارک یعنی عاصی. پس معنای سوم کفر، کفر در برابر اطاعت. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید منظور از این کفر که در صحیحه محمد بن سنان آمده است که ارتکاب کبیره از اسلام خارج می کند کفریست که در برابر اطاعت است، یعنی عصیان. تناسب حکم موضوع هم نشون میدهد. ارتکاب کبیره یک واقعیتی است، یک معنا و عنوان شرعی و فقهی دارد. ارتکاب کبیره یعنی چه؟
معصیت خدا.
معصیت خدا اصلا تو بارکالله یعنی معصیت دیگه. ارتکاب کبیره یعنی معصیت. میگه خارج از اسلام هست یعنی خارج از اطاعت است، خارج از اطاعت خداست. اینجا کفر به معنی عصیان به کار می رود و خود این روایت هم با اعمال ذوق فقهی که اشاره شد ارتکاب کبیره چیه؟ معصیته. پس می توانیم بگیم که کفر است. ظاهر روایت رو تصرف نمی کنیم، اطلاقش هم محفوظ، معناش هم درست بدون هیچ اشکال. اما پس از که معنای سوم رو توضیح دادیم، روایت به محض بیان معنای خودش رو پیدا می کند. تا بگیم من ارتکب کبیرتن یخرجه من الاسلام، معناش می شود کسی که عصیان کند از اطاعت خدا خارج شده است. دلالت کامل، جهت معلوم، اما دلیل برای اثبات مدعای مشهور نمی شود که فرمودن که ارتکاب کبیره کفر میارد. برابر این انکار ضرورت موجب کفر است، اون کفری که موضوع حکم در فقه به ثبت رسیده. تمام. بفرمایید.
در این روایت زعم من ناحلال به قسم اول برمیگرد، فقط اعتقاد نیست، معتقد میشه و معتقده که این حلاله، این کار میکنه، اعتقادیه.
این اشکال
معنی اشکال هست.
این مرحله معنی اول کفر میشه؟
بله دیگه. به زعم باشه کبیره هست، معلومی که از ضروریات. خب زعم هم اعتقاده، نه اینکه مثلا معتقد بشه بده که بله من کنه کارم، اینه نمیگه، نه این دیگه حلاله.
خب پس همونی که میگد زعمه یعنی ارتکاب کبیره هست با انکار کبیره. انکار کبیره است. ما هم گفتیم انکار کبیره، این هم انکار کبیره است. این انکار کبیره دلالت میکند بر اینکه انکار ضرورت قطعا موجب کفره. پس مدعا ثابت شد. اما سید چه فرمود؟ فرمود این کفر درست کفر میاد، ظهور روایت محفوظ، اما این کفر به معنی عصیان. چون کفر سه تا معنا دارد، خود نص هم ارتکاب کبیره است. اگر ارتکاب کبیره رو ما بگیم کفر رو میارد، اکثر رو هم کافرون.
نه فقط ارتکاب نه،
ارتکاب هم بله بله فهم.
در آیه با دلیل مقامه که شام کرن و کامل معلوم که در اون شکره این کفران نیمت عملیه، ولی در این روایت
اعتراض عمل هست.
یه چیز دیگه هم فهمیدم، دلیل اون مدعا نیست، این روایت دلیل اون مدعا نمیشه.
یه دلیل دیگه هم هست.
بسیار آره، یکی نوبت رو بدید. شما که میگید زعم انه حلال، خود سیدم میفرماید، میگه چه؟ انکار کبیره، ارتکاب تنها نیست، این زعمه میشد انکار کبیره. دلیل مدعا چیه؟ مدعا این است که انکار ضروری بما هو انکار ضروری موجب کفره. روایت چه میگه؟ میگه انکار کبیره موجب کفره. پس این انکار کبیره که کبیره مطلق باشه دلیل بر کفر، موجب کفر بشود، اگر کبیره ضروری بود که قطعا انکار اون کبیره موجب کفر است، پس دلیل شد برای اثبات مدعای مشهور. اما سید میفرماید ولی کفر نیاره، روایت درسته، دلالتش هم کامله، منتها کفر، این کفر اون کفر نیست که موضوع حکمه، این کفر معصیته، چون کفر سه تا معنا داشت، این کفر به معنی معصیته به تناسب خود کبیره، ترک ارتکاب کبیره که کفر نیست، ارتکاب کبیره معصیت به دلیل خود روایت، ظهور خود روایت میرسونه که این معصیته، ارتکاب کبیره که معصیت در فقه جزء واضحاته، ابهامی درش نیست که ارتکاب کبیره معصیته. پس معنای این کفر همون معصیت است و دلیل بر مدعای مشهور، دلیل بر اثبات مدعای مشهور نمی شود. شما چی می گفتید؟
حضرت مریدی که برفرس فرمایش سید الخوی قبول باشد، چون بالاخره مرد بزرگواری هست، سرباب تناسب بکنی موضوع هم این قضیه درست باشد، منتها کیفیت استنادشون شاید صحیح نمیشه، به این دلیل که ایشون فرمود که روایت رو بگه یخرج هو عن الاسلام، یعنی روایت میگه یخرج هو عن الاسلام، حرفی از کفر نمیزنه که ایشون تصرف در معنای کفر بکنه، میگه بله اون معنای کفری که شما
من اینو اجازه بدید، اینو اشکال خوبه، خوب اینو شما اجازه بدید، اینو روش برمیگردیم، بسیار بسیار اینو شما هر چند جور دیگه اشکال میکنید، این نکته جای بحث دارد برای برگشت، اجازه بدید من تقریر بکنم اقوال فقها را، بعد برمیگردیم و اون گهی میگیم خروج، الان اجالتا جوابتون رو بدم که اینا تهیه شده است، خروج اسلام دو قسمه. بله بفهم
این روایتی که میگه من ترک از صلات و کافر، این صورت دوم یا
سوم؟ انشاءالله شما اجازه بدید موقعی که برگردیم خروج از اسلام بازم اقسام دارد، من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فهو لیس به مسلم. ما این تقریر رو کامل بکنیم برمیگردیم اون موقع کامل تر بحث میکنیم که بحث از خروج اسلام باید به میان بیاد. اینجا درسته، نکته خوب اشاره کردیم، ما حالا اجازه بدیم فرمایش سید رو کامل کردیم، بنابراین روایات به نتیجه نرسید، دلالت نداشت بر این که اثبات این که انکار کبیره موجب کفر است. اینجا هم که می فرماید خروج از اسلام می شود، خروج اسلام یعنی همون کفر دیگه، چیز دیگه این نیست، موجب خروج از اسلام می شود یعنی کفر، اشکال نداره،
کفر
در قابل اسلام هست، ترجمه کفر، نه ترجمه کفر، بگد کفر یا بگد خروج از اسلام، این ترجمه شه فرق نمی کنه، یا لفظ رو بگیم یا ترجمه شه بگیم، نه نه خود لفظ، نه خود لفظ چند تا معنا دارد، ترجمه شه همون چند تا معنا رو دارد، خود کفر که سه معنا داشت، خروج از اسلام که معنای کفر هست سه تا معنا دارد، اینا به من اینجا به معنای سومش میگیره. فعلا جواب شما کامل بشود تا برگردیم ما رو خروج اسلام هم بحث کنیم. پس مطلب تا اینجا فرمایش سید الاستاد کامل و بلا اشکال، روایات به جایی نرسید. اما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت مصباح الفقیه از صفحه 566 می‌فرماید بعد از استناد به روایات، همین روایات رو تقریبا نقل میکنن، در آخر میفرماید که این گویا این روایت صحیحه محمد ابن سنان اطلاقی دارد که اخذ به آن اطلاق ممکن نیست. چرا؟ چون میفرماید کسی که مرتکب کبیره بشود و اون رو حلال بداند و گمان کند که حلاله، این گمان کند که حلال هست یه دونه نکته عقیدتی و تحلیلی در پی ندارد. خود ارتکاب کبیره یعنی اون کبیره رو دیگه حلال تلقی میکنند. اینجوری نیست که یه ارتکاب کبیره عملی باشد، یک زعم حلیت باشد، مسئله تحقیقی و نظری. نه، در عمل کسی که کبیره را ترک میکند گویا اونو حلال پنداشته است، گویا اونو حلال دونسته در عمل. بنابراین اطلاق این روایت خیلی وسعت دارد. معناش این می شود که هر کسی یک کبیره را، اون کبیره ضروری باشد یا نظری باشد، مطابق رأی یک مجتهد هم به طور استثنایی اگر یک حکم کبیره باشد، اگر کسی مرتکب بشود کافر خواهد بود. این اطلاق قابل التزام نیست. چرا؟ چون مخالف طبیعت شرع است. طبیعت شرع و ذوق فقهی قطعا موافق نیست به این مطلب که هر کسی یک کبیره رو مرتکب شد کافر باشد. به اعتقاد حلیت گفتم، گوش ندید، شرح شده. اعتقاد حلیت در کار نیست. چرا؟ چرا؟ گوش دادید، اعتقاد حلیت رو تو شرح دادم. چطوری بود؟ این بود که کسی در تعبیرات بسیار متعارف، کسی میگد که این گناه را مرتکب میشد انگار جایز میداند. این اعتقادی نیست،
این
شما جای دیگه دست شیف بردید. من اینجا فعلا اینو میخواستم بگم که مرتکب کبیره، کجا فقها میگن مرتکب کبیره کفره؟ مرتکب ولایت چیزیست، منکر ولایت چیزیست، مرتکب گناه کبیره. این بود، آها، این بود پسر خوب، اشتباه شد بین منکر ولایت و مرتکب کبیره. این روایت میگد اطلاقش چی میگد؟ میگد مرتکب گناه کبیره کفر.
شما اجازه بدید از خودش میپرسید چرا مرتکب میگه، کی گفته حرام؟ این با اون یکی مرتکب میشه و میگه بله گناه، بله غلبت علی شهوتی، این فرق میکنه با اون؟
خیلی خوب
یعنی این و اون میگه زهر، اگر این زهر نبود اون اطلاق بود چی؟ من اتفاقی
باید
اون
وقت
اون
ایتا
استفاده
می
شود، ولی
زمان ناحلال
این
ایتا
از
بین
می
برد. بسیار خوب، فرمان شما فهمیدم. حالا اجازه بدید، نص ما این است که می فرماید من ارتکب این مزن من ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال یخرجه عن الاسلام. این ارتکاب، ارتکاب کبیره. یکی یکی گوش بدید، مثل که کمی اشکال زیاد به ذهنتون آمد، هوا خوب بود و حواستان جمع. اما براتون بگم، اولا ارتکاب کبیره، بعد از که شخص به طور عملی یک گناه کبیره رو مرتکب می شود، در حال ارتکاب که نمیگد این کبیره است، یه واقعیتی میگد کبیره است، در حال ارتکاب که ازش سوال بشود میگه واقعا کبیره است، آتش جهنم دارد من الان مرتکب میشم، نه طبیعی است که میگه اشکال ندارد. این یک امر طبیعی است، طبیعت انسان که همونطور که شما فرمود که از خود فرد سوال کنی الان این گناه کبیره است، میگه کبیره کجاست، یعنی جایز میکنه، یعنی کبیره نیست، نفع کبیره میکنه. این زعم انه حلال یه امر طبیعی توضیحه، نه این که آمده این تحقیق کرده گفته کبیره از ضرورتهای شرع. من شخصا اینا رو انکار میکنم تا انکار ضروری بشه، همچه چیزی نیست. کسی که یک گناه کبیره رو مرتکب میشود سوال کنید، میگه نه کبیره کجاست، در واقع خود ارتکاب در ذهن دارد که این جایزه، کبیره نیست، چیزی نیست، یا به اصطلاح عامه چیزی نیست، ارتکاب میکنند کبیره، چیزی نیست، همین چیزی نیست، بی‌اعتنایی و حالت مساعد برای ارتکاب کبیره است. این حرف شیخ همدانی. بعد میگد که اطلاقش اینه، حالا اطلاق دوباره گوش بدیم، اطلاقش اینه که هر کسی که گناه کبیره رو مرتکب بشود از اسلام خارج میشود. این خلاف ضرورت فقه، یک گناه کبیره کسی مرتکب بشود از اسلام خارج میشد، و الا اکثر هم کافرون میشد دیگه. یک گناه کبیره رو آدم مرتکب بشد فاسقه. عدالت اجتناب از معاصی کبیر غالبا هست، معنای عدالت. عادل هم حتی گاهی به ندرت به ارتکاب کبیره مبتلا است. ارتکاب کبیره قطعا موجب کفر نیست، پس اطلاقا نمیتونیم بگیم، اطلاقا که نتونستیم بگیریم حالا با یک چرخش چند درجه، اطلاق که نتونستیم بگیریم باید برگردیم چه کنیم، بگیم که مراد از این ارتکابی که موجب کفر است اون ارتکاب کبیره است که ضروری باشد و علم داشته باشد که اون ضروری است، و با این خصوصیت اگر کسی ضروری را اذعان کند که این ضروری چیزی است که پیامبر او را آورده، بعد از این اذعان اگر کبیره را مرتکب بشود، این ارتکاب کبیره چه نتیجه میدهد؟ منتهی میشود به انکار رسالت. و مطلب درسته، محمل برای روایت پیدا می شود. یه نکته بازم ظریف، شما خونده بودید که تقیید اطلاق نیاز به دلیل دارد، یا مخصص و مقید باشد یا قرینه باشد، که قرینه را هم گفتیم تناسب حکم و موضوع و غیره. یه مورد دیگه هم هست که اطلاق محقق نمی شود، نه تخصیصا، تخصصا اطلاق محقق نمی شود. کی کجا؟ شما باید سوال میکردید که این اطلاق چه دلیل دارید که حمل میکنید؟ دلیل چه شد؟ امکان اخذ به معنای مطلق وجود ندارد. جایی که امکان اخذ به معنای مطلق و آن وجود نداشته باشد، طبیعتاً تخصصاً عام دیگه عمومیت نخواهد داشت، از اول دائرش مضیقه. این نکته بود که یادم بود. بنابراین در این مورد چون اخذ به اطلاق امکان ندارد، ما هر مرتکب کبیره رو که نمیتونیم کافر بگیم، بنابراین متعین است که منظور از کبیره ضرورتی است که انکار آن منتهی بشود به انکار رسالت. آخر سر میفرماید که روایاتی که گفته شد دلالت بر مدعای مشهور ندارد و از این روایات اثبات این مطلب که انکار ضروری به ما هو انکار ضروری موجب کفر است قابل اثبات نیست. روایات به نتیجه نرسید. پس از که روایات به نتیجه نرسید، ما حسن بحث ما این شد که انکار ضروری به ما هو انکار ضروری سبب مستقل برای کفر باشد نیاز به دلیل دارد. نصوصی که بیان شد دلالتشون کامل نیست. آیا دلیل دیگری هم داریم یا نداریم؟ وقت تمام است و انشالله بخیش برای فردا.